أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مقام دوم از مسئله شک در نفسیت و غیریت وجوب، بحث در مقتضای اصل عملی در مسئله هست. مقتضای اگر دست ما از اطلاق کوتاه شد، از راه دلیل اجتهادی نتوانستیم تعیین بکنیم احد الطرفین را، نوبت رسید به اصل عملی. مقتضای اصل عملی در دوران بین نفسیت و غیریت چیه؟ خب در این مسئله، در این مقام دوم، هرچند مرحوم آخوند در ما نحن فی که از جهات بحث در صیغه امر هست، مرحوم آخوند مقتضای اصل عملی را اینجا مطرح نفرمودن، متعرض نشدن، همونطور که کثیری از اعلام هم اینجا متعرض نشدن، در بحث جهات صیغه امر متعرض نشدن، ولی در بحث مقدمه واجب، در تقسیم واجب به واجب نفسی و واجب غیری و فرق بین اینها، اونجا متعرض شدن. مرحوم آخوند متعرض شده و اعلام دیگر هم اونجا متعرض شدن. گرچه تفصیل این بحث موکول به همونجا هست، ولی به مقداری که در کلام مرحوم آخوند آمده با مختصر اشکال به اونجه که مرحوم آخوند فرموده، بس اینجا تر میشه و الا تفصیل و بله استیعاب بحث مال همون بحث مقدمه واجبه. مرحوم آخوند در مقدمه واجب، در این که اصل عملی مقتضایش چه چیزی هست، فرمودن که اگر اطلاقی در بین نباشد که تعیین بکنه نفسیت را، نوبت به اصل عملی رسید، فرمودن فلا بد من الاتیان بهی، یعنی به این مشکوک و نفسیت و الغیریه، فی ما اذا کانت تکلیف و به محتمل کونه شرطن لهو فعلیان، در جایی که تکلیف به اون واجب آخر که ما احتمال می دهیم این مشکوک و نفسیت و الغیریه شرط و مقدمه او هست، اگر وجود به اون واجب آخر، تکلیف به اون واجب آخر فعلی باشد، اینجا باید مشکوک و نفسیه و الغیریه اتیان بشه، فلا بد من الاتیان بهی در این مورد. چرا؟ للعلم به وجوبه فعلا و ان لم یعلم جهت وجوبه، به خاطر اینکه در این ظرف مشکوک و نفسیت و الغیریه معلوم الوجوب هست، وجوب فعلی او معلوم هست، اصل وجوب معلومه ولو جهت وجوب معلوم نباشه. و الا، یعنی در جایی که تکلیف به ما به محتمل کونه شرطن له فعلی نباشد، قبل از فعلیت اون واجب آخر فرض بشود، اینجا لا فلا، یعنی لا یجب الاتیان به مشکوک نفسیت و الغیریه. چرا؟ فرموده لسیرورت شک فیه بدویا، به خاطر که در این تقدیر شک در وجوب نسبت به مشکوک و نفسیت و الغیریه شک بدوی هست، شک بدوی هم مجرای براءت هست. بر اساس این فرمایش مرحوم آخوند، به مقتضای اصل عملی که مسئله را در نظر بگیریم، بر اساس عبارت مرحوم آخوند در اینجا دو تا صورت در مسئله تصویر میشه، که در یک صورت براءت جاری میشه ولی در صورت دیگر جای براءت نیست، بلکه لازم هست به خاطر علم به وجوب رعایت لازم هست. اون دو تا صورتی که از این عبارت در میاد، صورت اول جایی است که تکلیف به اون واجب آخر که احتمال میدهی مشکوک و نفیه و غیری مقدمه و شرط برای اون باشه، اون واجب آخر الان تکلیف نسبت به او فعلی هست، تکلیف به او فعلی هست، مثل این که بعد زوال شمس که وجوب نسبت به صلات ظهرین وجوب فعلی هست، در اون زمان شک بکنیم که آیا اقتصال از مس میت، اقتصال به خاطر مس میت، اذا مسست میتن فاغتسل، آیا این اقتصال وجوب نفسی دارد یا وجوب غیری دارد؟ در این صورت که وجوب واجب آخر فعلی هست، اینجا اگر شک بکنیم که مشکوک و نفسیت و غیریه، یعنی اختصال غسل مس میت، این واجب نفسی هست یا واجب غیری هست، فرمودن که در این صورت این مشکوک و نفسیت و غیریه لازم الاتیان هست. چرا؟ به خاطر اینکه این مشکوک و این اختصال چه وجوبش وجوب غیری باشد چه وجوبش وجوب نفسی باشد، الان فعلی شده دیگه، علم به وجوب او داریم، پس اصل وجوب الاختصال معلوم هست. شک ما فقط در اینه که آیا وجوب او به خاطر خودش هست، از باب وجوب نفسی هست، جهت وجوبش وجود مصلحت در خودش هست که وجوب نفسی باشه، یا جهت وجوب شرطیت او لصلاته که وجوب او وجوب غیری باشد. اصل وجوب معلوم هست، اما جهت وجوب که نفی هست او غیری این معلوم نیست. خب این در این صورت اول مرحوم آخون فرمود که اینجا اتیان به مشکوک و نفیت و غیری لازمه، چون علم به وجوب فعلی داریم، ولو جهت وجوب را ندانیم، ولی ندانستن جهت وجوب ضرری به تمجیز اون علم به وجوب نمیزنه. علم به وجوب داریم، همین که علم به وجوب داریم همین کافی هست برای اینکه بر مکلف لازم باشه اتیان او. جهل و تردید در جهت وجوب مانع از تنجز این علم به وجوب نمیشود. این صورت اول فرموده اینه. صورت دوم جایی است که نه، اون زمانی که ما شک می کنیم در نفسیت و غیریت واجب خاص مثل اختصال لمثل میت، در اون زمان وجوب واجب آخر هنوز فعلی نشده، قبل از زوال این شک در این مورد پیدا شده. در جایی که قبل از زوال شک بشه، فرمودن در این صورت دوم که وجوب واجب آخر، تکلیف به واجب آخر هنوز فعلی نشده، اینجا ما شک داریم در این که وجوب اختصال وجوب نفسی هست یا وجوب غیری، در اینجا خب براءت جاری میشه، چون علمی به وجوب الان نداریم. وقتی علم به وجوب نداشتیم ولو احتمال وجوب داده میشه، اگر نفسی باشد الان واجبه، اگر نفسی نباشه الان وجوب نداره. چون شک در اصل وجوب داریم و این شک بدوی هست، طرف علم اجمالی نیست، مجرای براءت میشه. خب این فرمایش مرحوم آخون، که از فرمایش مرحوم آخون، از عبارت مرحوم آخون استفاده میشه که مسئله دارای دو تا صورته، دو تا حالت هست، و در یک حالت براءت جاری میشود، در حالت دیگر براءت مجرا ندارد، در حالت دیگر براءت مجرا ندارد، فقط در یک حالت مجرا دارد. خب این فرمایش مرحوم آخوند در بحث مقدمه واجب در مقام در بیان مقتضای اصل عملی به همین مقدار هست. همونطور که گفته شد کثیر از اعلام در اینجا در بحث صیغه امر متعرض بحث اصل عملی نشدن، بعضی از اعلام متعرض شدن در آراء اونا این بحث مثلا اومده، ولی در همین حدی که مرحوم آخوند ترک کرده که یا ما علم به فعلیت وجوب آخر داریم یا نداریم قبل از علم به فعلیت، بعد از علم به فعلیت مجرای براءت نیست، لزوم الاتیان در کاره، قبل از فعلیت واجب آخر اونجا جای براءته، به همین حدی که از کلمات مرحوم آخوند در بحث مقدمه واجب استفاده میشه. ولی همونطور که در بحث مقدمه واجب خواهد آمد به تفصیل، اولا مسئله صور متصور در مسئله فقط این دوتا صورتی نیست که مرحوم آخوند متعرض شدن، بلکه صور دیگه هم در مسئله فرض می شود که مثلا به چهار صورت برگرده یا به سه صورت برگرده، علایال صور دیگه غیر از اونی که مرحوم آخوند فرموده تصویر میشه. حالا این قسمتش که صور دیگه هم تصویر میشه، حکم در اون صورت ها چیه غیر از اون دو صورت، این موکول به اون بحث، به همون بحث مقدمه واجبه. ولی در همون دو تا حالتی که مرحوم آخوند تصویر فرموده است به حسب عبارت کفایه تصویر شده، که یک حالت حالتی است که در زمان شک در نفسیت و غیریت وجوب واجب آخر فعلی هست، یک صورت هم جایی است که در زمان شک در نفسیت و غیریت واجب اول فعلی نیست. در همین دو تا صورتی که مرحوم آخوند تصویر کرده، ما بخواهیم مقتضای صناعت را حساب بکنیم، اینطور نیست که مطلب به همون نحوی باشه که مرحوم آخوند یک سره کرده که در یک جا براءت جاری می شود و نفی می کنه لزوم الاتیان را و در صورت دیگر اصلا براءت مجرا ندارد، به مقتضای علم به وجوب باید انجام بدیم. اینطور نیست، بلکه در همین دوتا حالتی که مرحوم آخوند تصویر کرده، در بعضی از شقوق در این دو حالت برخلاف اون چی که مرحوم آخوند تصویر کرده که براءت جاری میشه، ممکنه یعنی باید بگیم که براءت جاری نمیشه به خاطر تعارض، در اون حالتی هم که مرحوم آخوند فرموده براءت مجرا ندارد، اونجا ممکنه گفته بشه که از یک جهت میتوان قائل به جریان براءت شد، مجال برای جریان براءت هست. این دوتا حالتی که مرحوم آخوند تصویر کرده که در یک حالت ما در حالت اول اون واجب آخر در حالت اول واجب آخر وجوبش فعلی هست و اون واجب مشکوک و نفسیت و غیریه هنوز علی تقدیر غیریت هنوز فعلیت نداره، علی تقدیر نفسیت فعلیت داره ولی علی تقدیر غیریت فعلیت نداره، کجا میشه که این دوتا واجب این خصوصیت را داشته باشم که علی تقدیر که یک اون واجب آخر، واجب دوم که واجب نفسی هست فعلیت داره، ولی واجب مشکوک و نفسیت و غیریه علی تقدیر غیریت فعلیت ندارد، هنوز فعلیت نداره، فرضش کجا هست؟ فرضش به این محقق می شود که اون واجب این دوتا واجب یعنی مشکوک و نفسیت و غیریه با اون واجب آخر تلازم در قیود نداشته باشند، به تعبیر مرموهای سر تلازم در قیود نداشته باشند، به تعبیری که در کلمات مرموهای خویی و مرموهای تبریزی اومده در بحث مقدم واجب، تماثل فل اطلاق و اشتراط نداشته باشند. اون واجب آخر که واجب نفسی هست، مشروط هست به زوال، مثلا مشروط به زواله، ولی این مشکوک و نفسیت و غیریه اگر غیری اگر نفسی باشد مشروط به زوال نیست، اگر غیری باشد بله مشروط به زوال است. این فرضش اینجا اتفاق میفته که در زمان شک در نفسیت و غیریت واجب آخر فعلی هست، ولی واجب اون مشکوک و نفسیت و غیریه علا تقدیر غیریت وجوبش هنوز فعلی نشده، در اینجا اتفاق میفته دیگه. و همین مثال بله غسل به خاطر مس میت با صلات عند الزوال را در نظر بگیریم، صلات ظهر عند الزوال در نظر بگیریم، خب اینجا این حالت محقق میشه. تحقق این حالت به خاطر اینه که اون واجب آخر مشروط به زوال هست، ولی این اختصال مشروط به زوال نیست. با توجه به که مشروط به زوال نیست، اگر واجب نفسی باشد الان وجوب دارد، اگر وجوب غیری باشد الان وجوب ندارد دیگه، چون وجوب غیری که زودتر از وجوب نفسی که فعلیت پیدا نمی کن. این فرضش، این حالت اول در این فرض اتفاق می افتد که این دوتا واجب یعنی اختصال لمس المیت با صلات الظهر من حیث الاطلاق و الاشتراط تماثل ندارن، بلکه غیر متماثل هستن. حالت دوم که واجبه که اندشک اون وجوب واجب آخر فعلیت دارد، وجوب واجب آخر فعلیت دارد، این یا به این هست که این دوتا تکلیف من حیث غید زوال متماثل هستند، من حیث الاطلاق و الاشتراط متماثل هستند، در هر دو این غید هست، اذا زالت شمس صل ظهرین را در مس میت هم اینجور باشه که اذا مسست میتن فختصل عند الزوال، مثلا اذا زالت. خب این در این فرض هم این میشه از مواردی که ما شک در نفسیت داریم ولی وجوب واجب آخر فعلیت دارد، این در جایی که هر دو بعد از زوال دیگه، اون زمانی که شک در فعلیت داریم، چه نفسی باشه چه غیری باشه، این اختصال زمان فعلیتش مال بعد از زوال دیگه، چون مال قبل از اون که نیست. حالت دو، فرض دومی که موجب تحقق صورت ثانیه می شود، مصداق برای صورت ثانیه می شود، اینه که نه، این دوتا واجب من حیث الاطلاق و الاشتراط متماثل نیستن اصلا، من حیث الاطلاق و الاشتراط متماثل نیستن، ولی التفات و شک بعد فعلیت وجوب آخر پیدا شده. همین مثال اختصال را در نظر بگیریم که در دلیل غسل مس میت این گونه آمده است که اذا مسست میتن فاغتسل، غیر عند الزوال نیست، ولی مکلف که شک میکنه که آیا این واجب نفسی هست یا واجب غیریه، این التفات به این مسئله و شک در او بعد از زوال برای او پیدا بشه. شک عند الزوال بعد از زوال که پیدا بشه، در اون زمان شک نگاه بکنه به واجب نفسی آخر، واجب آخر وجوبش فعلیت دارد، این واجب به این اختصال هم نگاه بکنه، این چه واجب نفسی باشد چه واجب غیری باشد علایان فعلیت پیدا میکنه دیگه، علا تقدیر نفسیت که فعلیت داره چون غیر زوال نبود، علا تقدیر غیریت هم باز فعلیت پیدا میشه دیگه، چون فرض اینه که ذل مقدمه او وجوب داره. خب ما همین دوتا حالت را که در نظر بگیریم، دوتا صورت را که در نظر بگیریم که تحقق این دو صورت از جهت فردها اینجور بود دیگه. اون حالت اول در جایی است که هر دو حالت اول در جایی است که متماثل من حیث از حیث اطلاق اشتراط متماثل هستند و از حیث اطلاق و اشتراط متماثل هستند ولو قبل از و التفات هم از حیث اطلاق و اشتراط متماثل هستند به لحاظ بعد از اون قید حصول اون قید این شک پیدا میشه. حالت دوم هم که دوتا فرض برای تحقق حالت دوم بود. حالا در همین دوتا حالت که در نظر بگیریم، مرحوم آخون که فرموده بود در حالت اول که علم به وجوب واجب آخر داریم، این ولی این وجوب مشکوک و نفسیه و غیریه هم فعلیت دارد، اینجا فرمودن جای براءت نیست، جای براءت نیست، چون ما علم به وجوب این واجب آخر داریم. وقتی علم به وجوب واجب آخر داریم، اینجا وجهی برای رجوع به براءت نیست، باید عمل رو انجام بدیم. اشکال در این قسم به فرمایش مرحوم آخون در این قسمت که این اشکال در کلام مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی هم اومده در همون بحث، اشکال عبارت از اینه که اگر اون واجب غیری که ما وجوب غیری که احتمال او را میدهیم او علا تقدیر غیریت اتیان به او در اتیان به او نحوه خاصی معتبر باشه، نحوه خاصی از وجود معتبر باشه و معنایش هم در مثل غسل و این هم به اینه که اگر غیری باشد باید قبل از صلات انجام بشه دیگه، اگر واجب غیری باشد باید قبل از صلات انجام بده و صلات بعد وضوء و بعد از غسل تحقق پیدا کنه. علی تقدیر غیریت در نحوه اتیان این شرط لازم هست که قبل از صلات محقق بشه، نه اینکه بعد از صلات محقق بشه. در این مواردی که علی تقدیر غیریت نحوه خاصی از تحقق معتبر هست در وجوب غیری، اینجا جای مجال برای براءت پیدا می شود، چون اینجا ولو بعد از وقت ما نسبت به این اختصال به خاطر مس میت، نسبت به غسل مس میت ولو علم به وجوب داریم، به تعبیر مرحوم آخون علم به وجوب داریم ولی جهت وجوب برای ما مشکوکه، چون جهت وجوب برای ما مشکوک هست اگر این واجب غیری باشد باید قبل از صلات انجام بشه، باید قبل از صلات انجام بشه تا صلات مقیدتن به او حاصل بشه، مقترنن به او حاصل بشه. ولی اگر واجب نفسی باشه نه دیگه، همین اول نمازشو بخونه بعد بره غسل مس میت بکنه، این در این تقدیر غیریت اثر زائد داره، غیریت اثر زائد داره، چون غیریت اثر زائد داره، اثر زائدش اینه که اون صلات صحیح نیست الا بعد این قول، چون اثر زائد داره ما که شک میکنیم این واجب نفسی هست یا واجب غیریه، نسبت به وجوب غیری براءت جاری میشه، نسبت به وجوب غیری براءت جاری میشه. اگر کسی قائل به وجوب غیری هم نشه، وجوب غیری را وجوب عقلی بدونه، به لحاظ منشأ انتزای وجوب غیری که تقید صلات که امر صلاتی متعلق شده است به صلات مقید به قصد به غسل مس میت، نسبت به او براءت جاری میشه، براءت نسبت به او جاری میشه و با جریان براءت مکلف مخیر هست، مخیر میشود بین این که غسل مس میت را قبل از نماز انجام بده یا بعد از نماز انجام بده. اگر غیریت ثابت میشد، رعایت احتمال غیریت اگه بر اون لازم باشه که احتمال غیریت را رعایت بکنه باید اول غسل مس میت بکنه، ولی براءت اینجا جاری میشه، نفع میکنه غیریت را. لا یقال که اینجا براءت از غیریت جاری نمیشه، چون بله همونطور که احتمال وجوب غیری را میدهد احتمال وجوب نفسی را هم میدهد دیگه، احتمال وجوب نفسی را میدهد. خب براءت از وجوب غیری یا براءت از تعلق تکلیف به صلات مقید به غسل بست میت، این براءت تعارض میکنه با براءت از وجوب نفسی. این دوتا براءت با هم دیگه تعارض میکنه، به خاطر تعارض براءت از غیریت هم جاری نمیشه. لا یقال که این اینجا براءت معارض داره، معارضش عدم براءت از وجوب نفسی است. جواب دادن به این که نه، اینجا جای جریان براءت نیست، چون نسبت به وجوب نفسی اثر زائدی اینجا وجود نداره. این نسبت به اونی که وجوب نفسی اقتضا میکنه چیزی غیر از این نیست که باید او را انجام بدهد و اگر ترک بکنه مستحق عقوبت هست. این مقدار این اثر معلومه، این خاصیت وجوب نفسی در اینجا این مقدارش معلومه. کجا؟ نه اگر این واجب اون واجب نفسی باشد عقاب بر ترک او میشه، اگر واجب غیری هم باشد با ترک او ذل مقدمه ترک میشه و دیگه با ترک او ذل مقدمه ترک میشه و ترک ذل مقدمه به خاطر ترک او موجب عقاب میشه دیگه. روی این حساب علم به ترتب تعبیرم اینه که در کلام مرحوم تبریزی میگه ترتب علم به ترتب عقاب داریم بر این، یا علم به ترتب عقاب بر مخالفت داریم یا به خاطر یا علا ترکی یا به ترکی. علا ترکی یعنی علا تقدیر نفسیت، ترک خود او به ذاتی موجب عقاب میشه. به ترکی یعنی به خاطر ترک او ذل مقدمه ترک میشود که در نتیجه عقاب علا یالن ترک او موجب عقاب میشه. ترک او یا از باب این که مستلزم ترک ذل مقدمه هست عقاب دارد یا به خاطر اینکه خودش واجب نفسی هست عقاب داره. خب وقتی که تکلیف به لحاظ این غید به لحاظ این اتیان غسل مسل میه تنجز داشته باشه، تنجز از این حیث معلوم باشه، براءت میخوام چیکار کنیم؟ چجور براءت جاری میشه؟ با علم به وجود تکلیفی که تنجز هم داره، تنجز او معلوم و محرز هست و جای جریان براءت نیست. نه دیگه، میگم این مخالفت، این وجوب اگه وجوب نفسی داشته باشه براءت بر وجوب، این براءت بر نفسیت، براءت از وجوب نفسی جاری نمیشه، چون اون وجوب نفسی اثرش اینه که علا یالن دیگه. بالاخره این وجوب نفسی، ما وجوب نفسی در اینجا اثر زائد نداره. تمام حرف برمیگرده به اینکه وجوب نفسی اثر زائد نداره. اگه وجوب نفسی باشه اثر زائد نداره، اثر زائد که نداشت جای جریان براءت نیست. پس در این حالت اولی که مرحوم آخوند به زرس قاطع فرموده اینجا جای جریان براءت نیست، نه جای جریان براءت هست، ولی کجا؟ اون جایی که اون واجب غیری، اون مشکوک و نفسیت والغیریه علا تقدیر غیریت نحوه خاصی در اتیان او معتبر باشه. ولی اگر نه غیری باشه، از باب مقدمیت باشه، ولی اتیان قبل از او لازم نباشه، نه اونجا حرف مرحوم آخوند درست میشه، تمام میشه. ولی اگر نحوه خاصی معتبر باشه که با اینکه در بحث غسل و وضو اینها که در نظر بگیریم اتیان به نحوه خاص معتبره، اینجا براءت جاری میشه، اینجا براءت جاری میشه. این پس در این حالت اول، صورت اول، مسئله به اون اطلاقی که مرحوم آخوند فرموده نیست. یه قیدی یعنی اشکال میشه با مرحوم آخوند که نه، یوجد مجال برای براءت به لحاظ نوع موارد، به غالب موارد با توجه به این که مثل وضو حالت نحوه اتیان خاصی را اقتضا میکنه، به لحاظ این خصوصیات که در نظر بگیریم جای جریان براءت هست. اما حالت دوم که بعد از که قبل از بله، حالت دوم که شک در نفسیت و غیریت، شک در نفسیت و غیریت در زمانی هست که در اون زمان واجب آخر فعلی نشده، وجوب او فعلی نشده. همین مثال فرض واضحش که در دلیل اغتسل برای مس میت قید عند الزوال نیست، در صلات ظهر قید عند الزوال هست و مکلفم الان احتمال میدهد که این واجب نفسی باشد که یجب بر او اتیان الانش، همین الان قبل از زوال باید او رو انجام بده. احتمال میده غیری باشد که اگه غیری باشه الان لزوم اتیان نداره، بعد از زوال بیاد این رو انجام بده. خب اینجا مرحوم آخون فرمود که اینجا جای جریان براعته، اینجا فرموده شک در او، شک بدوی چون هست، اینجا جای جریان براعته. اشکال به این قسمت از فرمایش مرحوم آخون اینه که در اینجا هم ما اگر این واجب مشکوک و نفسیت والغیریه را در نظر بگیریم، اگر علا تقدیر غیریت برای اتیان او نحوه خاصی معتبر باشه، به این که قبل از صلات انجام بشه تا صلات مخترنن به این حاصل بشه، این براعت معارض پیدا میکنه. براعت از وجوب اغتسال قبل از زوال معارض میشود با براعت از تقید صلات به این غسل مس میت، با براعت از اون وجوب، با براعت از تقید صلات به این غسل مس میت با این تعارض میکنه. این پس در همین صورتی که آن شک، آن التفات قبل فعلیت وجوب واجب آخر هست، اینطور نیست که براعت در اینجا در همه شروعش، فروضش براعت مجال داشته باشه بلا اصل، به عنوان اصل بلا معارض وظیفه رو تعیین بکنه، مکلف را راحت بذاره. نه، اینجا براعت معارض پیدا میکنه. حالا که معارض پیدا کرد، ما باید هر مکلف باید هر دو احتمال را رعایت بکنه، یعنی هم احتمال نفسیت را باید رعایت بکنه، هم احتمال غیریت را. احتمال نفسیت را اگه بخواد رعایت بکنه، باید قبل از زوال او را انجام بده دیگه، چون اگه واجب نفسی باشه مقید به زوال نیست دیگه، قبل از زوال باید اون انجام بده. احتمال غیریت را باید رعایت بکنه، اینی که قبل از صلات این قبل از صلات انجام بشود. خب اینجا اگه یعنی اینطور نبود که بله، چون مثلا موجب اگه صلات مقیدی بیون باشه، معناش این حدث اکبر هست و اینها، این صلات با وجود این حدث اکبر نمیتونه محقق بشه. اگر مکلف اینجا قبل از نماز، قبل از زوال این عمل را انجام بده، غسل مس میت بکنه، در این عمل، در این کیفیت اتیان، هم رعایت نفسیت شده، هم رعایت غیریت شده. از جهت او دیگه صلات بله مخترن به حدث، از حدثی که غسل مس میت پیدا شده مخترن به اون نمیشه دیگه، در نتیجه رعایت شده. این اینجا مقتضای بله علم اجمالی و تعارض علم اجمالی بین اینها، چون این علم یک طرفش وجوب نفسی هست، یک طرف که مقتضای واجب نفسی بودن اینه که قبل از وقت انجام بشه، احتمال دیگرش غیریت که اگه واجب غیری باشد باید صلات مقیدتاً به این غسل انجام بشود. خب علم اجمالی چون داره به اینکه یا این هست یا اون، علم اجمالی موجب تنجیل میشه، اصول در اطراف علم اجمالی تعارض میکنه، رعایت هر دو احتمال لازم میشه، رعایتش هم به همینه دیگه، که دیگه از جهت این میتی رو که مس کرده، تقید صلات به غسل از این مس میت حاصل میشه دیگه، روی حساب بعدش هم بخوابه دیگه با وضو نماز میخونه دیگه، از جهت این غسل مشکلی نداره. پس اینطور نیست که در این دوتا حالت، در اون دوتا صورت، با قد نظر صور دیگهی که در مسئله فرض میشه، در این در همین دوتا صورتی که مرحوم آخون تصویر کرده، در همین دوتا صورت حکم مسئله به نحو مطلق اونی نیست که مرحوم آخون فرموده باشه، بلکه احتیاج به تفصیل و تشریح داره. خب این مال اینه که این صور متصور در مسئله آیا در تقدیری که همین دوتا صورت باشه حکم این دوتا صورت چیه. اما اینکه مسئله صور دیگه هم داره یا نه، همونطور که در بحث مقدمه واجب اومده، صور دیگه هم در مسئله فرق میشه، به خاطر اینکه در این موارد مثلا یا اون واجب آخر اصلا اصل وجوبش معلوم نباشه، ما فقط این رو مثلا یک طرف را داریم که مشکوک و نفسیت و غیره هست، یا وجوب آخر معلومه، به ملاحظه این جهات صور دیگه هم در مسئله تصویر میشه که حکمش در اونجا به تفصیل مطرح میشه. خب این مربوط به بله مسئله اول، مقام دوم از مسئله اول که شک در نفسیت و غیریت وجوب باشه. مسئله دوم دوران الامر بین اینکه وجوب تعینی باشد و یا دوران بین این که وجوب تعینی باشه یا وجوب تخییری باشه، که مکلف در امتثال تکلیف مخیر باشد، هم یعنی هم اختیار داشته باشه که با اتیان این مورد اول، با اتیان این متعلق وجوب امتثال را ایجاد بکنه، هم با بدلش، هم با اتیان البدل بتواند خودش را از عهده این تکلیف خارج بکنه. بله همون مواردی که مثال زده شده مثلا در مثل حلق و تقصیر، اینا امر به حلق شده، نمیدانیم که آیا این وجوب تعینی هست یا مکلف مخیر هست، سروره مخیر بین حلق و تقصیر هست. در این موارد مقتضای قاعده چیه؟ خب در این مسئله مثل مسئله قبلی بس در دو تا مقام مطرح میشه، مقام اول مقتضای اصل لفظی، مقام دوم هم مقتضای اصل عملی. در مقام اول که مقتضای اصل لفظی باشد، مرحوم آخوند همون بیانی که برای مقتضای اصل لفظی در مسئله اولا دوران بین نفسیت و غیریت فرمودن، همون بیان رو اینجا هم دارن دیگه، این بیان مشترک بین هر سه تا مسئله هست. و بر اساس فرمایش مرحوم آخوند در دوران بین تعینیت و تغییریت، چون وجوب تغییری وجوب مقید هست، تزیق دائره الوجوب دارد، ولی وجوب تعینی وجوب مقید نیست، تقیید در اون نیست، با توجه به اینکه وجوب تخییری وجوب مقیده، وجوب تعینی وجوب مقید نیست، اگر متکلم در مقام بیان بود و قیدی را ذکر نکرد، مقدمات حکمت و اطلاق اقتضا میکنه که مراد مولا از وجوب در این عبارت وجوب تعینی باشد نه وجوب تغییری، چون وجوب تعینی وجوب مطلق هست اما وجوب تغییری وجوب مقید هست. این بله بیان مرحوم آخوند در عبارت کفایه با همون توضیح با همون تعبیراتی که در عبارت کفایه اومده که لکون کل واحد مما یقابلها، اینو تطبیق بکنیم بر تعینی و تغییری، عبارت اینجور میشه لکون تغییری که مقابل تعینی هست، یکون فیه تغییر الوجوب و تزیق دائره الوجوب. و وقتی این طرف تغییر بود در تعیین تغییر نبود، فیضاکان فی مقام البیان ولم ینسب قرینتن علیه، حکمت اقتضا میکنه که مراد این باشه. این مطلبی است که از کلام مرحوم آخوند استفاده میشه. بحثی که اینجا مطرح است اینه که این تمسک به اطلاق در اینجا برای اثبات تعیینیت به چه معنا هست؟ اگر مقصود از تمسک به اطلاق در اینجا این باشه که با توجه به فارق ثبوتی بین تعیینی و تغییری که یکی مقید هست یکی مطلق هست، اگر در مقام اثبات متکلم در کلامش غیری را ذکر نکنه، اطلاق در مقام اثبات کاشف از اراده اون حسه مطلقه هست، اون قسم مطلقه هست در مقابل قسم مقید. اگر مقصود این باشد، خب این متوقف بر اینه که از نظر ثبوتی مرحوم آخون قائل به این باشد که فرق بین تعیینی و تغییری در مقام ثبوت به اطلاق و اشتراط هست، به اطلاق و اشتراطه. و حال آنکه مرحوم آخون در واجب تغییری، در حقیقت واجب تغییری در مقابل واجب تعیینی مختار مرحوم آخون این نیست، بلکه مرحوم آخون واجب تغییری را اینجور تفسیر کرده: واجب تغییری نحو وجوبی است که یجوز و ترک و متعلقش الا بدلن، وجوب تعیینی نحو وجوبی است که لا یجوز و ترک متعلقش الا بدل، فقط باید خود اون را انجام بده. اختلاف وجوب تعیینی با تغییری را به اختلاف در سنخ وجوب می دانند، نه به اطلاق و اشتراط. و وقتی مرحوم آخون به حسب مقام ثبوت اختلاف را به اختلاف سنخی دانست، نه به اطلاق و اشتراط، چطور می تواند در مقام اثبات به اطلاق کلام متکلم و مقدمات حکمت استدلال بکنه، بگه مراد متکلم، بگه اینجا مقدمات حکمت اقتضا می کند که مراد تعینیت باشد؟ این اشکالی است که اینجا مطرح است. این اشکال باید جواب داده بشه. جوابی که از این اشکال داده میشه اینه که به لحاظ مبانی مرحوم آخون بخواهیم در نظر بگیریم، این اطلاق مثل اطلاق در اهل لال به و امثال این آیه شریفه نیست که ما از عدم تغییر در مقام اثبات عدم تغییر در مقام ثبوت را کشف بکنیم، اطلاق در مقام ثبوت را کشف بکنیم، بلکه این اطلاق به همون نحوی که در نفیت و غیریت در کلام مرحوم های تبریزی اومده و ایشون توضیح دادن، از این جهته مراد مرحوم آخون اینه که با قطع نظر از فارق ثبوتی بین وجوب تعیینی و وجوب تغییری، با قطع نظر از او به حسب مقام اثبات ما نگاه بکنیم، ملاحظه بکنیم، چون بیان وجوب تغییری معونه زائده دارد، غیر از اصل بیان اصل وجوب معونه زائده دارد. معونه زائدهش اینه که او فلان این، بله، معونه اینی که مثلا حل بکن یا تقصیر بکن، این یک قید زائدی میخواهد، این او فلان حداقل باید آورده بشه، یا اینکه بله مخیر هستی که این رو انجام بدی یا شی دیگر رو انجام بدی. چون در مقام اثبات بیان احد و شقین که وجوب تغییری باشه معونه زائده داره، برخلاف بیان وجوب تعیینی حلق مثلا، این معونه زائده نداره، همین که بگه حلق رو انجام بده کافی هست برای بیان وجوب تعیینی. با توجه به این فرق اثباتی، با قطع نظر فارق ثبوتی، از نظر اثباتی و بیان فرقه، همین که از نظر اثبات و بیان بین هما فرق باشه، متکلم در مقام بیان بود غیر را ذکر نکرد، اون معونه زائده در عبارت متکلم نیامد، از این معلوم می شود که مراد متکلم همین شقی هست که معونه زائده ندارد، میشه همین وجوب تعیینی نه تغییری. با در نظر گرفتن مبانی مرحوم آخون، کلام مرحوم آخون میتوان کلام مرحوم آخون را میشود به این صورت تقریب کرد. اما به ملاحظه مبانی دیگر در وجوب تغییری که اختلاف نظرم هست در حقیقت وجوب تغییری و آرای مختلفی هست، به لحاظ اون مبانی باید ببینیم که اطلاق آیا تقریب دیگه هم دارد یا ندارد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.